برای رسیدن به مقصد راه‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام‌های گرم و درودهای فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه رو با عنوان نقش مجلس شورای اسلامی در جهش تولید به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی، صدا بردار آقای محسن کرمی، هماهنگ کننده خانم پورمند تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 30135 و شماره تلفن 2265-2285 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید. آیا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید عملکرد موفقی داشته است؟ این سوال اصلی امروز برنامه ماست و تلاش میکنیم با مهمانان حضوری و تلفنی این برنامه به جواب این سوال نزدیک بشیم. منتها برای ورود به بحث من ابتدا اجازه میخوام مهمان گرامی که از حضورشون در استودیو بهره مند شدیم رو خدمتون معرفی بکنم. جناب آقای مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران و عضو پیشین هیئت رئیسه اتاق بازرگانی. انشالله ما در طول برنامه مهمانان دیگری هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس من اونها رو هم در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. جناب آقای مهندس مسعود دانشمند، به شما سلام عرض میکنیم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
خیلی متشکرم. منم خدمت شما جناب دکتر سجادی پناه و همکارانتون عرض سلام دارم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم عرض سلام و وقت بخیر دارم. امیدوارم هر کجا که هستن خوب و خوش باشن. خواهش من از تمام شنوندگان و هممیهنان هم این است که پروتکل های بهداشتی رعایت کنیم، یه خورده مسئله کرونا رو جدی بگیرین. من یه جمله میخوام بگم که کرونا با ما خیلی دور خیلی نزدیکه. خیلی دور اگر ما پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنیم و خیلی نزدیکه اگر رعایت نکنیم. بنابراین سعی کنیم که تا میتونیم کرونا رو از خودمون دور کنیم با رعایت پروتکل های بهداشتی. در خدمت شما هستم.
تا لحظاتی بعد شما شنونده برنامه امروز نقشه راه از رادیو گفتگو هستید.
تو روزگار شلوغ و زمانه قریب، آشنا بودن با یک مسیر مطمئن و مفید حتما ما رو به سرمنزل مقصودمون میرسونه، مسیری که از یک نقشه مفید و مطمئن نشأت گرفته باشه. مسیری مطمئن با نقشه راه.
نقشه راه شنبه و دوشنبه از ساعت 10 تا 11 شبکه گفتگو.
در متون قانونگذاری این اجماع شکل گرفته که پارلمان‌های دنیا عمده وظایفشون رو از طریق کمیسیون‌ها انجام میدن. به عبارت دیگه کمیسیون‌های تخصصی مجلس قانونگذارانی هستند، منتها در ابعاد کوچکتر. در نظام قانونگذاری همیشه توصیه به این میشه که کار کمتر در سهل علنی و کار بیشتر در کمیسیون‌ها باید انجام بشه. در کشور ما اعمال قدرت تقنینی و نظارتی مجلس عمدتاً از مسیر کمیسیون‌های تخصصی صورت می‌گیره. بنابراین اگر تقسیم کار و تفکیک وظایف این ببخشید. تفکیک وظایف این کمیسیون و اولویت‌های و تقنینی و نظارتی اونها به گونه‌ای صحیح و شفاف صورت بگیره، اثر قابل توجهی بر بهبود عملکرد مجلس به جا می‌گذاره. جناب آقای دانشمند، اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی به صورت مستقیم متأثر از تصمیمات این کمیسیونه. آیا از نحوه عملکرد کمیسیون اقتصادی در سنوات اخیر شما رضایت داشتیم؟
ببینید، به طور کل بخوایم عرض بکنیم که فضای کسب و کار کشور که اتاق بازرگانی یه جورایی نمایندگی میکنه این فضای کسب و کار کشور رو، از عملکرد مجلس خیلی رضایت نداره. فارغ از این مجلسی که الان حالا چند ماهی تشکیل شده، هنوز خیلی عملکردش نمیشه ارزیابی کرد، امیدوار هستیم که عملکردش متفاوت باشه، ولی به طور کل فضای کسب و کار کشور متأثر از این تصمیماته. اما روابط دو جانبه بین اتاق بازرگانی به عنوان تشکل‌هایی که میتوانند حالا این دیالوگ رو و این گفتگو رو با مجلس داشته باشن، این ارتباط یک سوی است. یعنی اینکه کمیسیون های مجلس برای اینکه به طور کل کمیسیون ها بخوان کارشون انجام بدن، باید اتکا کنن به تشکل ها. تشکل ها می توانند اطلاعات لازم رو بدن. مجلس دو تا بُعد داره، یکی اینکه به دلیل نماینده هایی که از شهرهای مختلف میان در اونجا قرار می گیرن، می تونه یک امکان کسب اطلاع و نظرسنجی کاملا مویرگی تا اقصا نقاط کشور و روستاها داشته باشه. این یک جنبه است. یه جنبه دیگه از طریق تشکل ها می تونه در واحدهای به اصطلاح اقتصادی کشور، اهم از تولیدی و خدماتی، می تونه اطلاعات کسب کنه و آثار تصمیماتش رو اونجا ببینه، یا اینکه پیش تو پیش بینی تصمیماتش رو، آثارش رو ببینه. اما این رابطه یک سوی است. همه جای دنیا که نگاه میکنه، شما به درستی گفتین، در همه جای دنیا کمیسیون های تخصصی معمولا زمینه ساز تصمیم گیری و تصمیم سازی ها در مجلس هست. اینجا در ایران متأسفانه این گونه نیست. یعنی این کمیسیون ها اصلا نه دولت به این تشکل ها خیلی اهمیت میده و نه اینکه مجلس بهشون خیلی اهمیت میده. این تشکل ها بیشتر بخش نقش زینت المجالس رو دارن بازی میکنن. یعنی یه تشکلی به وجود میاد، هر وقت که لازم باشه بیاد یه صندلی رو اشغال بکنه، در یه جایی بشینه، هست. اگه نه حرفش گوش نمیکنن. اگه نه، من میخوام بگم که ما میخوایم یه تصمیمی در مورد واردات بگیریم، تصمیمی در مورد تولید بگیریم، تصمیمی در مورد تغییر ارائه خدمات بگیریم. همینطور که چند روز پیش هم مثل این که آقای رئیس جمهور هم گفتن که در بخش توزیع نبودن وزارت بازرگانی امثال هم، خب این تشکل ها که وجود دارن. حالا وزارت بازرگانی نه، حالا به هر حال تمام اون مجموعه وزارت بازرگانی اومده شده یک بخشی از وزارت صنعت معدن تجارت شده. حالا مهم این نیست که حتما یک وزارتخونه مستقل باشه، مهم این هستش که چگونه ما میخواییم با تمام اون اجزا و عوامل تاثیرگذار در یک تصمیم میتونیم ارتباط برقرار بکنیم. خب این تشکل ها باید باشن. خب تشکل ها که وجود دارن، تشکل ها که با وزارت بازرگانی یا بدون وزارت بازرگانی هستن، دارن کارشون انجام میدن. خب چگونه ما میخواییم با اینا ارتباط برقرار کنیم؟ این ارتباط باید باشه که مجلس محترم و به خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس که دوست عزیزمونم آقای دکتر فور ابراهیم اونجا تشریف دارن، دوره قبل هم اونجا تشریف داشتن و بسیار انسان محترمی هستن، باید این ارتباط رو با تشکل ها زیاد بکنن و این بشه یک دستورالعمل برای مجلس. همینطور که شما فرمودین، کمیسیون های مختلفی تو مجلس هست، تو زمین های تخصصی مختلف که با وزارتخونه های مربوطه خودشون در ارتباطن. این یک سمت دیگه باید با تشکل ها مرتبط بشن و در زمین، حتی در زمینه فرض کنیم صنایع، با تشکل ها باید باشن، در زمینه بهداشت باید باشن، در زمینه کشاورزی باید باشن. چرا هر روزی یه موزلی از یک گوشه بروز میکنه و این میشه موزل اصلی، میشه تیتر اول و بعد چند روز حالا یا موزله برطرف میشه که معمولا نمیشه، بعد این یواش یواش میاد این میشه تبدیل میشه به تیتر دو و سه، یا خود محو میشه، حالا یه مشکل دیگری میاد میشه تیتر اول. خب چرا ما از پیش نمیتونیم این موزل رو ببینیم؟ همین چند روزه بحث کرست. خب توی خب این بحث کرر، خب وزارت، یعنی وزارت صنعت معدن تجارت بر اساس آمارهایی که داره و مصرف مملکت رو میدونه چقدره و در چه ماهایی چه مقدار مصرف وجود داره و چه مقدار تولید داخلی ما داریم و چه مقدار واردات داریم، خب اینو باید مدیریت کنه.
خب احسن، این اتاق اسناد مگه یک تشکل به حساب نمیاد؟
خب حتما نمیتونه.
خب مگه این بازرس نداره که وضعیت بازار رو کاملا رصد میکنه؟ ما درسته میگیم بخش دولتی ممکنه به وظایفش عمل نکنه، چرا بخش خصوصی یعنی اتاق اسناد به وظیفش عمل نمیکنه آقای دکتر دانشمند؟
ببینید که من مدافع اتاق اصناف نیستم، ولی ببینید این تشکل‌ها اختیارات اجرایی ندارن،
بازرس دارن دیگه،
بازرسی دارن در حد این که یه چیز کاری محول کردن بهشون بازرسی کنن.
خب با گزارش تهیه می‌کنه و سازمان تعزیرات بر اساس این گزارشات رأی صادر
گزارش میده میدن اونجا، بعد خودشون نقشی در اجراش ندارن دیگه، این گزارشات داده میشه. ببینید که ما سالهای ساله، یعنی میخوام بگم از تقریبا مثلا فرض کنید 1314-15 تا این بر، همیشه برخورد ما برای تنظیم بازار برخورد قهری بوده و حال اینکه اصلا تنظیم بازار این برخورد قهری نیست، دولت نیست، اونجا آمار داره، اطلاعات داره، باید تعادل عرضه و تقاضا رو برقرار بکنه.
این تعادل زمانی که تو شرایط رقابت کامل باشیم.
خب باید باشیم.
شرایط رقابت که از الان نیست، کشور دائما در معرض بحران‌های متعدده و این تعادل عرضه و تقاضا رو به هم میزنه. به هر حال یک دست نامری، حالا ما میگیم دولت اینجا، نه این خیلی هم نامری نیست، مری باید بیاد این تعادل رو برقرار بکنه.
ببینید خیلی با تون موافق نیستم به یه دلیلی، جاهایش با تون موافق هستم به دلیل دیگری. موافق نیستم برای اینکه تا زمانی که دولت خودش رو قیم همه چیز میدونه و میخواد خودش همه کار رو انجام بده، طبیعی است که این مشکلات بروز میکنه. ما میگیم که باید اقتصاد ما تعریف بشه، اینجا کمیسیون اقتصادی باید نقش داشته. آقا ما میخوایم اقتصاد خصوصی داشته باشیم یا میخوایم اقتصاد دولتی داشته؟
قانون اساسی تعریف کرده، قانون گفته اساسی دولتی، خصوصی و تعاونی.
اون دختر گفته بعد.
بله.
خب اینو گفته، اما ابلاغی اصل 44 رو هم داریم دیگه.
بله. اینجا آفرین. این نکته خواهشم اینه که اینو برای شنوندگان ما باز بکنید. ببینید خصوصی سازی رو اولین بار مارگارت تاچر توی انگلیس مطرح کرد. شعار این که کوچک زیباست، دولت‌ها باید کوچک بشن ولی مدیر بشن. ریگان اومد اینو برداشت برد توی امریکا، اقتصاد امریکا رو متحول کرد. ما هم همین نسخه رو آوردیم تو کشورمون. از سال 1382 اگه اشتباه نکنم قانون خصوصی سازی رو ما در حقیقت مصوب کردیم. الان که دارم با شما صحبت میکنم حدود 15 سال گذشته، ما از 100% اقتصادمون شاید 20% خصوصی شده. پس مشکل کجا؟ چرا بخش خصوصی پا به عرصه میدان نمیگذاره؟
خب ببینید که با تکلیف روشن باشه، با وضعیت مالکیت با روشن باشه و تو همون قانون خصوصی سازی هم که در سال 82 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید، ما چند تا نکته داشتیم. من تو کمیسیون‌های مجلس بودم اون زمان. عرض کنم که ما یه نکته داشتیم که به کسی که می‌خوایم واگذار کنیم باید اهلیت داشته باشه.
بله.
و دولت سرمایه‌گذاری نکنه به هیچ عنوان. خب الان دولت سرمایه‌گذاری تقریبا نمی‌کنه، اما نهادهای وابسته به دولت دارن همون سرمایه‌گذاری می‌کنن. بنابراین شما اگر اومدین یه واحد تولیدی رو خریدین، به فرض اینکه اهلیتش داشته باشین که حالا اینجا قابل بحثه، خب مطمئن نیستی که فردا یک نهاد دولتی یا نیمه دولتی یا وابسته به دولت یا شبه دولتی نیاد اونور خیابون یه واحدی مقابل شما مثل شما تأسیس بکنه و این واحدی که تأسیس میکنه اون شروع کنه یک رقابت نابرابر کردن. چرا؟ برای اینکه اینی که بخش خصوصی هست، این دستی در تسهیلات نداره، دستی در مثلا زمینه‌های بازار نداره، اون واحد دولتی که اون ور خیابون تأسیس شده دستی در تمام اینها داره، بنابراین یک رقابت نابرابر اتفاق میفته. به این دلیل هست که تا زمانی که این بستر قانونی کاملا قابل اطمینان به وجود نیاد، بخش خصوصی وارد صحنه ای که برابری یعنی رقابت برابر نباشه نمیاد تو اون صحنه و نیامده تو این صحنه. در نتیجه ما دو تا مشکل پیدا کردیم. یکی اینه که ما هدف خصوصی سازی رو گم کردیم. هدف خصوصی سازی این بوده که ما بیایم دولت رو کوچیک کنیم، واحدا رو بسپاریم به بخش خصوصی، بخش خصوصی شروع بکنه به کار کردن.
بله.
اما ما اومدیم گفتیم که به جای اینکه بیایم به اهلش کار رو بدیم که در تولید کشور و اشتغال کشور نقش داشته باشه، ما بتونیم تولید ناخالص داخلیمون رو بالا ببریم، رشد اقتصادیمون رو بالا ببریم، اومدیم گفتیم هر کی بیشتر می‌خره به اون میدیم.
فارغ از اینها. خب این نتیجهش این شده که هر که بیشتر پول میده بهش بدیم، نتیجهش همین ماجراها شده. یه نفر اومده عدد بالا گفته و اون عدد بالا رو هم نپرداخته به دولت و نتیجهش این شده که هم واحد تولیدی از بین رفته، هم اشتغال از بین رفته و هم مشکلات دیگه بروز کرده.
بله، بسیار ازتون متشکرم. روی خط ارتباطی ما جناب آقای جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی حضور دارند. آقای قادری به شما سلام عرض می‌کنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از رتالی مهمان عرض ارجمندتون و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و وقت بخیر.
بسیار ازتون متشکرم. جناب آقای قادری، ما الان داریم عملکرد کمیسیون ها، حالا کمیسیون اقتصاد رو به صورت ویژه بررسی میکنیم. خب تقریبا حدود اگر از دوره اول تا هشتم مجلس شورای اسلامی حساب بکنیم 2721 قانون مصوب شده. از بین اینا 608 تا قانون مهم بوده که از این 608 تا 208 تاش به حوزه اقتصاد برمیگرده، یعنی حدود 34% از قوانینی که مصوب میشه به حوزه اقتصاد مربوط میشده. اما چرا بعد از این همه تصویب قوانین مشکلات اقتصادی کشور ما حل نمیشه؟
خب استدلال دارید که فرآیند قانونی در مجلس ایرادات و اشکالاتی داره. متاسفانه دولت به موقع به وظایف خودش عمل نمیکنه و توی خیلی از موانع و مشکلاتی که داریم، حالا شاید تعمدی هم در کار نباشه، ولی فرآیند طولانی قانونگذاری و تهیه لایحه در دولت به گونه ایست که دولت نسبت به خیلی از حوزه‌ها احساس مسئولیت نمیکنه. نمایندگان هم از سر دلسوزی و احساس مسئولیت ورود پیدا میکنن و نوعا طرحهایی رو تهیه میکنن. طرحها هم معمولا محورش یک نفر میشه و بقیه امضا میکنن.
بله بله.
در صورتی که این فرآیند باید اصلاح بشه. من خودم اخیرا یه طرحی رو به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس دادم که یک هفته هر طرحی که نماینده تهیه میکنه به عنوان پیشتر روی سامانه مجلس باشه. 290 نماینده به اضافه مرکز بجوش ها و دیوان محاسبات اظهار نظر بکنن، بعد از یک هفته تبدیل بشه به تر و فرایند گرفتن امضا شروع بشه. احسن. یا همین کاری که به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هم تکلیف شده که دستگاه های اجرایی باید این کار انجام بدن. اگر بخشنامه دستورالعملی و این نامه میخوان تهیه بکنن، حتما با نهادهای عمومی غیر دولتی، با بخش غیر دولتی مشورت
بکنم. آقای قادری، نکته خیلی دقیقی رو اشاره کردید، این که قوانین در کشورهای دنیا معمولا لایحه مبنان نه طرح مبنا. این تو کشور ما این رویه داره تغییر پیدا میکنه. از 686 تا پیشنهاد تقنینی که مطرح شده 471ش طرح بوده، فقط 223 تا لایحه ما مطرح کردیم. یعنی عملا آیا نمایندگان مجلس به لایحه به عنوان یک فرزند ناتنی توجه میکنن؟ اگر قرار باشه اونها به طرحهای خودشون توجه بکنن، خب خیلی از لوایح دولت تو مسیر قانونگذاری معطل میمونه. مثل چی؟ مثل اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا. مثل چی؟ مثل اصلاح نظام بانکی که این هم الان مورد احتیاج فعالان اقتصادیه.
استرداد دارید، همین قوانین، همین لوایحی که شما بهشون اشاره کردی الان لایحه وجود نداره. وقتی لایحه وجود نداره نماینده مجلس چیکار کنه؟ من تو حوزه انتخابیه میرم، مردم مشکل دارن، وقتی میبینم خلای قانونی وجود داره ناچارم بیام تر بدم.
نه ببینید، الان لایحه وجود داره، مثلا لایحه قانون مبارزه با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا الان تو کمیسیون مطرحه، ولی الان تقریبا از سال 92 معطل مانده. ببینید من یه آقای قادری
که میاد، خب دوره کاری مجلس که تموم میشه با دوباره دولت بلا فاصله اینو به جریان بذاره. الان شما در اثبات با لایحه اصلاح نظام بانکی الان چیزی رو ندیدیم که بیاد و مجلس هم اگر دستور کارش باشه طبعا اولویت میده به لوایح دولت و دولت میتونه حتی خیلی موارد به صورت فوریت دار بیاره، به صورت یه فوریتی بیاره. این که اصلا اختیار خود دولته. خب شما همین بحث اصلاح قانون بازار سرمایه که اخیراً دو هفته قبل توی مجلس مصوب شد، فوریتی توسط دولت اومد و مجلس بررسی کرد و مشکل مردم و مشکل بورس رو حل کرد. بنابراین اگر جای دولت اولویت براش قائل است، به صورت فوریت دار به مجلس ارائه بکنه، مجلس هم کمک همراهی میکنه.
خب این تشخیص این اولویت با دولته؟
دولت هم مثل مجلس میتونه، دولت هم میتونه.
خب شما به عنوان مجلس خب یک بحث نظارتی هم دارید دیگه، یعنی اگر دولت تعلل کرد در دادن لایحه میتونید با ابزار نظارتی این کار انجام بدید. من
نه ما طبق قانون نمیتونیم دولت رو مکلف به ارائه لایحه بکنیم، قانون اومده اشاره، ولی خودمون اگر جای خلأ کمبودی رو احساس کردیم میتونیم تر بدیم، ولی اینکه ما مصوب کنیم دولت توی زمین لایحه بیاره این خلاف قانون.
خب انعطاف دارید این طرحها معمولا چون بدنی کارشناسی توی دولت، انعطاف دارید بانک‌های اطلاعاتی توی دولت، اون لایحه‌ای که دولت میاره در حقیقت قانون رو از یک قوام بیشتری برخوردار میکنه، ولی خب نمایندگان مجلس اگر منتظر بشن لایحه داده نشد بخوان طرح بدن، این طرح از بنیه کارشناسی قوی ممکنه برخوردار نباشه، طبیعتا قانونی مسبب خواهد شد که ما رو توی اجرا دوچار مشکل میکنه. آیا این اتفاق نمیفته؟
این مطلب درسته، ولی دولت نگاه کنه به موقع واکنش نشون نمیده. وقتی که دولت احساس میکنه که یه طرحی توی مجلس در حال شکل گیری است و خودش هم لایحه نیاورده، باید بلافاصله کمک بکنه که اون طرح لاغر پخته بشه. متاسفانه این کار هم توسط دولت انجام نمیشه.
درسته.
یا توی فرایند رسیدگی توی کمیسیون‌های اصلی و فرعی و توی مجلس دولت یک حضور موثری نداره، یعنی کارشناسانی که میان به نمایندگی از دولت دفاع موثری نمی‌کنن و نمایندگان هم معمولاً نگاه میکنن اگر یک طرح لایحه‌ای از نظر کارشناسی را داشته باشه بهش رأی نمیدن، ولی وقتی دولت صورت جدی برخورد نمی‌کنه اون موقع یا تو فرایند تاییدش توسط شورای نگهبان هم دولت میتونه تعامل و ارتباط خوبی با شورای نگهبان داشته باشه که اگر گیر و مشکل داشته باشه و در آینده معضلاتی رو ایجاد بکنه شورای نگهبان رو قانع بکنه که چیه این مخالفت بکنه با مستوی مجلس، ولی این فرایند به صورت جدی دنبال نمیشه.
احسن.
و افراقوتش میشه که
آقای قادری ممکنه یک چسبندگی هایی وجود داشته باشه. خب به هر حال الان بحث استقلال بانک مرکزی سالهاست که مطرح میشه، خب این چسبندگی تو بدنه دولت وجود داره، ولی این اتفاق تو اصلاح نظام بانکی نمیفته و شما میبینید که الان کشور با چه تلاطماتی روبرو میشه. ببینید ما الان نرخ ارز دیگه داره میرسه به 27,000 تومان، عنایت دارید این فتیله چراغ نرخ ارز کی پایین کشیده میشه؟ این چراغ الان دود داره میده، همه متوجه این دود هستن، ولی امروز یک مرتبه میبینید شما 440 میلیون دلار ارز عرضه میشه برای کنترل قیمت. آیا موقعی که دلار 21,000 تومان بود 22,000 تومان بود نمیتونست خورد خورد این نرخ ارز تزریق بشه به بازار که قیمت به 27,000 تومان نرسه؟ این معنا و مفهوم استنباط میشه که دولت میخواد نرخ ارزشو گران بفروشه. چرا تو مقطع 27 هزار تومان داره این میزان ارز رو داره به بازار عرضه میکنه؟ خب الان اینا در جلوی چشمان مجلس داره اتفاق میفته.
خب نگاه کنید همون بحثی که خب شما از مقدمه بحثتون اشاره فرمودید که ما باید بررسی هامون توی مجلس لایحه محور باشه، از این بحث شما اشاره میکنید که مجلس باید توی این زمینه ها
از بود نظارتی منظورم ها نه
بود نظارتی نیا کنی جلسات مختلفی که ما گذاشتیم که شما که شاهد هستید که هر سه ما از سه جلسه که داریم یه جلسه شما معمول مسئولین دولتی رو میاریم. قیم هفته گذاشته ما رئیس کل بانک مرکزی رو آوردیم راجع به بازار ارز و بازار پول صحبت داشتیم، رئیس وزیر اقتصاد اومده و رئیس سازمان بورس اومد راجع به بورس صحبت کردیم. و این موارد رو نیاز کنیم موارد رو تذکر میدیم، ولی متاسفانه مشکل اینه که ما توی مجموعه دولت آقایون از خودشون خیلی اختیار عملی ندارن، میره اونجا رئیس جمهور اینا رو وتو میکنه. یعنی ما با مجموعه رئیس پول بانک مرکزی با وزیر اقتصاد به جنبندی میرسیم، ولی هر پا آخر رو رئیس جمهور میزنه. و شما اتفاقی که افتاد توی همه بحران کرونا، خب همه جنبندی این بود که الان زمان برگزاری آموزش به صورت حضوری وجود نداره. دوباره رفتیم دیدیم که خب اعلام کردن که نه مدارس باید باز بشه و کلاس ها به صورت حضوری، بعد دیدن که خب مشکل ایجاد میکنن گفتن اختیاری باشه. یا توی بحث برگزاری کنکور خب صحبت های وزرا رو نگاه کنید، وزیر بهداشت، وزیر آموزش پرورش، همه بحثشون این بود که ما به گونه ای شرایط رو پیش میبریم که فضای مقدار بهتر بشه و کنکور برگزار کنیم. رفتم توی دولت اونجا اعلام شد بلافاصله بعد از دولت که نه کنکور به موقع برگزار میشه. نشون دهنده اینه که دقیقاً وزرای مسئولینی که به نمایندگی از دولت بیان اختیار و آزادی عمل لازم رو ندارن. و ما هم حالا اگر بخوام قانون رو مصوبه کنیم. قانون مجریش به هر حال دستگاه‌های مختلفه. توی بحث بانک مرکزی ساختار رو شما استحضار دارید که ما در برنامه پنجم اومدیم ساختار مجمع عمومی بانک مرکزی رو به گونه‌ای تعریف کردیم که به عنوان بانک حاکمیت مطرح بشه، نه بانک دولت. ولی الان اون چیزی که وجود داره بانک دولته، بانک حاکمیت نیست.
احسن.
و بیشتر منافع و مسائل دولت رو تامین می‌کنه. اجا منافع دولت اقتضا کرد که ارز رو با نرخ بالاتری بفروشه بتونه کسب بودجه رو پوشش بده، این کار انجام بده. و اون استقلال عملی که باید در بانک مرکزی باشه متأسفانه شاهدش نیست.
جناب آقای قادری،
بله.
من خدمتتون سلام عرض میکنم. من دانشمند هستم، در استودیو در حضورتون هستم. جناب قادری، ببینید که من تصورم این هستش که مجلس اداره تصویب قوانین دولت نیست. مجلس اختیاراتش خیلی وسیع‌تره و قدرتش خیلی بالاتر، حتی بالاتر از دولت. دولت مجری مصوبات مجلسه. این تصوریه که من میکنم، ممکنم اشتباه باشه ولی دست پس میدم خدمتتون. و مجلس دو تا بُعد داره، یکی تصویب قوانینه، یکی هم نظارت بر اجرای قوانینه. و مجلس به دلیل ساختاری که داره، یعنی اینکه نمایندگان مجلس به صورت مویرگی با تمام اقشار جامعه در روستاهای دورافتاده کشور در ارتباطه و میتونه آثار مصوبات مجلس رو تو اینها ببینه و مشکلات مردم رو هم میتونه ببینه. بنابراین من تصور میکنم که بعد نظارتی مجلس باید خیلی قوی تر از بعد مقننش و تقنینیش باشه تا بتونه آثارش ببینه. شما تو مجلس که تشریف دارین، یه حالا یا طرح یا لایحه هست میاد اونجا بررسی میکنید، با استدلال هایی که میکنید یا با کارشناسی که از طریق حالا مرکز پژوهش مجلس و خود کمیسیون های مجلس اتفاق میفته، به این جنبندی میرسید که این لایحه، این قانون با این شکل و شمایل برای کشور مفید هست. حالا این مصوبات بعد آثارش رو ببینیم توی جامعه که اون چیزی که شما توی مجلس در مد نظرتون بوده آیا در عمل پیاده شده، آیا اون نتایج به دست آمده. میبینیم که به دست نیامده، خب یا به دست آمده. اگه به دست آمده خب سلمنا، بسیار عالیه. اگر به دست نیامده چرا به دست نیامده؟ آیا قانون که تصویب شده مشکله، یا مجری مشکل داره، یا شرایط به صورت عمومی کشور ایجاب میکنه که این اتفاق نیفته؟ نمونه خیلی بارز این مسئله رو میتونیم در بخش خصوصی سازی و قانون خصوصی سازی و امثال هم نگاه کنیم و بیایم جلو ببینیم چرا اهداف خصوصی سازی در اقتصاد ایران محقق نشده. ما قرار بود که در خصوصی سازی یک جهش بزرگی در اقتصاد داشته باشیم و مردم رو مشارکت در تولید بدیم. ببینید که ما تا قبل از انقلاب یه چیزی بالای 70% اقتصاد ما خصوصی بود، الان اون چرا که گفته میشه حدود 85% ما دولتیه. این تفاوت عمده باعث شده که دولت ما بزرگ و سنگین و پرهزینه، تصمیم گیری ها کند و با لختی اتفاق بیفته. حالا این خصوصی سازی و به خصوص بعد از ابلاغیه اصل 44، انتظار عمومی جامعه در این بود که یه تحولی اتفاق بیفته. این اتفاق نیفتاده. من به نظرم که اگر که جناب عالی ارشاد بفرمایید که ما ببینیم مشکل کجا بوده، ما هم خودمون با شما همراه کنیم، بد نباشه.
اینا کنید، خب استعداد دارید که تو اجرای سیاست اصل 44 مجلس طریقت 4 تا قانون رو انجام داد و من چون هم مجلس 8 و هم 9 و هم در مجلس فعلی عضو کمیسیون تولید ملی و نظارت بر سیاست اصل 44 بودم که الان در این مجلس به عنوان کمیسیون جهش تولید مطرح هستش. ما الان تو این 4 تا قانون کلیدی، قانون اجرای سیاست اصل 44، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید و قانون حداکثر ساخت، تمام تلاش ماری بوده که موانع رو برای اجرای سیاست اصل 44 برداریم. و توی بحث اجرای سیاست اصل 44 یه بخشش انتقال مالکیت، یه بخشش در حقیقت چیه، شرایط رقابتی برای تولید کنندگان بخش غیر دولتی است و یا در حقیقت ارائه تحصیلاتی که به دولت داده میشه در بخش غیر دولتی هم داشته باشه. و کارها الان داره به اون شکل انجام میشه. ایرادات و اشکالات داره. ما اومدیم توی اجرای سیاست اصل 44 مدل روسی رو به کار گرفتیم، شاید مدل چینی، که بهبود مستمر محیط کسب و کار و فضا باز کردن برای بخش غیر دولتی باشه به مراتب موثرتر باشه. ما تلاشمون برای اینه که انشاءالله بتونیم ایرادات و اشکالاتی که در قوانین موجود وجود داره این ایرادات و اشکالات رو بطرف کنیم. من خودم یه تحریر در افتاد و اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار رو در قدم تهیه میکنم و برای اینکه اون ایرادات و اشکالاتی هم که دوستان توی این برنامه اشاره کردن که طرح پخته نشده هست من حداقل حدود 20 تا گروه مشورتی توی شبکه‌های اجتماعی دارم و هر طرحی رو میخوام ارائه بکنم میفرستم. اساتید دانشگاه، مجربین، افراد موثر توی بخش‌های صنعتی اظهار نظر میکنن، نظرات و دیدگاهشون رو لحاظ میکنیم و دقیقا تلاشمون هم برای اینه که انشاءالله بتونیم آیین‌نامه داخلی مجلس هم اصلاح بکنیم که نتیجه برحال اصلاحاتی که انجام میشه انشاءالله اون چیزی که از مجلس بیرون میاد، خصوصا حالا طرح‌ها که توسط نمایندگان انجام میشه، لوایح برحال اون حداقل کارشناسی رو داره، انشاءالله کار پخته باشه که این نگرانی و دغدغه‌ها برطرف بشه و بریم به سمت و سوی که دقیقاً حالا هم به بخش غیر دولتی بیشتر بشه و ایراد اشکالی که در طول سال گذشته اتفاق افتاده و این بلایی که سر خصوصی اومده، یعنی متأسفانه توی حالا سیاست ها و توی قوانین ایرادش این بوده که یه بخشی از منابعش برای دقیقت اجازه داد شده که دولت بیاد و یه بخشی از کسری منابعش را از طریق واگذاری تأمین میکنه. خب معمولا میرن دولت